أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بحث را به اینجا کشیدم که بسیم در صورتی که شخص تجارت بکنه به مال یتیم برای یتیم یا برای هر دوشون به عنوان مضاربه، بالاخره مال یتیم زکات مال تجارت دارد. حالا در زکات مال تجارت بعد بگیم واجب یا مستحب هست، اونجا گفتیم اینجا نیست. درست در این بود که ما یه دفتر روایاتی داریم که اینها بعد میخونیم، یه دفتر روایاتی داریم که ازش استفاده میشه. اگر کسی به مال یتیم تجارت کرد، ربحش مال یتیم است و اون شخص ضامن ماله. آیا ببینید این روایات شامل اون جایی هم که ولی یتیم برای یتیم تجارت بکنه؟ اینجا هم این جوره که درآمد مال یتیم است و اون ولی زامن مانه اگر خسارتی. اینجا شیخ مرحوم در همین زکاتشون فرمودن گرچه اطلاق روایات خیلی این معنا رو اقتضا دارد، ولی از باب این که این شخص معزون در معامله و شخص معزون نباید زمانت کشته باشه. وانگه این محسن است، ما علی المحسنین منصبیم. وانگه این روایت عبر ربیع شامی هم خلید ابن اوفا وجد اینا اقتضا میکنه که بگیم نه ضامن نیست، بلکه اگر قصد مضاربه بکنه اون وقت منفعت هم مال خودشه هم مال یتیم، مثل سایر مضاربه های دیگر که مقتضای مضاربه این است که ضرر به عهده صاحب سرمایه و منفعت مال هر دو. ضررش هم معلومه، چون حقیقت مضاربه شرکت سرمایه و کار است. یکی سرمایه میده یکی کار. سرمایه‌ای که اونجا گذاشته باشه درونت نداره، کارم تو مادامی که یه ابزاری، یه سرمایه‌ای، یه زمینی که ماده‌ای که روش کار بشه نباشه، کار معنی نداره. بنابراین سرمایه اگر یه کسی بده و کارم دیگری که کارش تجارت باشه با هم که شرکت میکنن، یه بازدهی که داره، اون بازده و محصول محصول کار سرمایه با هم هست. این که خیال میشه سرمایه هیچ نقشی نداره در درآمد، این چیز غلطیه. سرمایه نقش داره در باب مزارعه، شرکت سرمایه و کاره. در مزارعه شرکت زمین و کار است، اونم در حقیقت سرمایه و کاره. در مساقات با شرکت درخت و کار است، این درخت داره یه آبش میده. بالاخره این شعر هر سه شرکت سرمایه و کاره، متا یکی سرمایه تجارت است و کارش تجارت، یکی زمین است سرمایه زمین است و کارش کشت و زرع، یکی سرمایه درخت است و کارش آبیاری. این سه قسم شرکت در اسلام هست که هر سه جامعش شرکت سرمایه و کار است. و ما یه وقتی میخواستیم بگیم بسا بشد الغاء خصوصیت کرد و هر سرمایه و کاری شرکتش در اسلام مانعی نداشته باشه. این حالا بسته که این که شما آقایون که فقهای عصر حالا هستید مثلا یه همچی جرعتی بکنید که از این سه عنوان که در فقه داریم، مزارعه، مزاربه، مساقات که هر سه شرکت سرمایه و کارش استفاده بکنیم که معلومی که در نظر شرع اسلام درآمد مربوط هم به سرمایه هم به کار و همین هم هست، یعنی واقعیتیه. و وقت یه سنخایش هم که در روایات نداریم، در فقه نداریم، شما آقایون با القاء خصوصیت بتونید درست بکنید. اگر من اتومبیل دارم، شما راننده ای، تجارت نیست، ولی شرکت سرمایه کاره. ماشین مال من، رانندگی مال شما، درآمدی با هم نسبت کنیم مثلا. ای میشه دیگه همچی چیزی؟ گور ماهیگیری مال من، ماهیگیریش مال شما، سیدش مال شما، درآمدی با هم نسبت کنیم، میشه آیا یا نمیشه؟ اینا یه چیزایی که اتفاقا مورد نیاز مردم هم هست، ولی پرسندم و در فقه ما روایاتی چیزی که اگه استفاده بکنیم نداریم. اما اگر یک کسی چنین شجاعت داشته باشه که بگه ما از این سباب که در فقه هست که جامعه هر سکش شرکت سرمایه و کار است، متعاید سرمایش مال و تجارت و کارش تجارت، یه جا سرمایه زمینه کارش کشته، یه جا سرمایه درخته کارش سقیه، از این که ما استفاده میکنیم که همینطور که شرکت مال با مال صحیحه، یعنی سه هزار تومن من داشته باشم، سه هزار تومن هم شما با هم قاطی کنیم شرکتی صحیحه، همینطور که شرکت این با این خلاص صحیحه، شرکت این و کار هم با هم صحیح باشن، و کارش به حسب زمان فرق میکنه. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو اتومبیل نبوده پیغمبر اکرم بپرسن اگر یکی اتومبیل دارد یکی رانندگی با هم شرکت کنن چه جوریه. ولی ما از اون سباب که هر سه یه جامعه داره شرکت سرمایه و کاره سوال کنیم استفاده کنیم، که معلوم میشه میشه یکی سرمایه داشته باشید یکی کار، حالا به هر نحوی باشید. این البته یه جرأت میخواد، ولی باشه در ذهن آقایون ببینید معیداتی چیزی براش پیدا میکنید یا نه. علایال مضاربه یکی از اقسام شرکت سر اسلام، شرکت سرمایه و کار و درآمدم، درآمد سرمایه و کارت با هم. این که میگن سرمایه نقص ندارد چیز غلطی. حال شما هر چه ماهر در تجارت، وقتی که چیز ندار باش تجارت میکنی چی کار میکنی؟ تو مهمترین کشاورز، زمین که نباشه روش کار میکنی چی کار میکنی؟ مسلمن یه محله خود درش کار میکنی، پس این سرمایه نقش داره. منتها در درآمد باید عدالت رعایت بشه، انصاف رعایت بشه، دیگه مسئله دیگه ایست. ولی محصول محصول سرمایه کار با همه. علایاله مضاربه در اسلام هست. حالا ببینیم آیا ولی یتیم میتونه با یتیم با هم مضاربه بکنه؟ روایت عدل ربی اونم دلالت داشت. پس ما از روایت عدل ربی هم میفهمیم که ولی ظالم نیست اگه مال زین را سرش مخواست تجارت میکنه، و هم میفهمیم که اجرت هم میتونه در حقیقت بر کارش بگیره، برای اینکه تجارتی کرده. امام صاحبش رفت بینه هما. خب من روایت دوباره میخونم چون آخر درستمون بود. سؤال ابو عبدالله علیه السلام روایت ششم باب دوم بود، صفحه 58. سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یتیم فی یدیه مال لأخ له یتیم و هو وصیه. این ده و وسیعه فهمون که پس ولیه، ولی شرعی. ایست له له ان یعمل به، ظاهر یعمل به همینه که باش تجارت میکنه، مضاربه بکنه، باش کار بکنه. قال نعم هما یعمل به مال غیره، همطور که با مال دیگران مضاربه میکنه تجارت میکنه، با مال این هم تجارت میکنه. و رب و بینه هما منفعت هم مال هر دو. یبر روح بینه همون معلوم میشه پس کار ولی با ارزشه که عجرت هم میتونید. قال قلت فهل علیه زمانون، زمان به فتح زادستان، آیا ضمانت داره اگر مال تلف شد؟ قال الله اذا کان ناظرا له، اگر چنون که ناظر باشه این ضمانت داره. البته گفتیم اذا کان ناظرا له تو احتمال میده، یه احتمال میده یعنی اگر اون ولی شرعی دقت کرده باشه برای اون که به نفع اون کار میکنه، له برای نفعه، نظرم معنای نگاه با دقته، نظر با احساس فرق میکنه، ابصار دیدن، نظر دقت کردنه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره معنیش اینه یعنی دقیق توجه به پروردگار داره، نه یعنی با چشمش نگاه میکنه. نظر اعم از چشم و دل است و مفادش اون دقت کردنه. اذا کان ناظرن له، یعنی وقتی که دقت بکنه به نفع او کار بشه. این یه احتمال میده که وقتی شرط زائد بر رسایته، علاوه بر رسایت باید به نفعش هم کار بکنه. تو ذهن آقایون باشه اگه این معنا باشه، این دلیل میشه که ولی باید به صرفه کار بکنه. اگر نه مصلحت باشه نه مفسده فایده نداره، باید مصلحت باشه. این یه احتمال. احتمال دیگری که دادن اذا کان ناظرن له معنیش نیست، یعنی حالا که تو میگویی وصیت، خب وصی هم که ناظر شرعن، این نظارت معنیش یعنی همون ولایت شرعی که دیگه یه قید زائد بر ولایت شرعی رو نخواسته باشه بگه. حالی دو احتمال این علی ای حال خب همین، یعنی اگه این که تو میگی وصیت، حالا که تو میگی وصیت همچون اگه کان ناظرا له، یعنی رو این فرضی که تو میگی که وصیت، خب احتمال دیگه. خیلی خوب، ما هم عرض کردیم تو هم شما بسیار خوب، شما چی تازه ما بریم، ما گفتیم دو احتمال میده، حالا که ما اون یکی که اختیار کنیم اجازه بفرمایید. اینجا در مضاربه این که گفتیم نفع مال هر دو برای این که رب واضح و محصول سرمایه و کار با هم، اما ضرر اگر کرد به عهده صاحب مال. چرا؟ برای اینکه شرکت سرمایه و کار که بوده کارگر کار خود که بیچاره کرده، اونی که خسارت شده سرمایه هم بهش افتاده، پس خسارت مال اونه، برای که مال اون کم شده، اما من کم نداشتم، من اون اندازه که باید دقت کنم برای تجارت کردم، شبانه روز دویدم و تا خب حالا استفاده نکرد، خدا نخواسته. بنابراین ضرر به عهده سرمایه این سرش واضحه، برای که کار من چیز کم نداشته، سرمایه اینجا پیدا شده. حالا علایانه سخن اینه که ضرر مال صاحب سرمایه است و منفعت مال هر دو. اینجا حضرت فرمود لا ضمانت نیست. پس به این روایت، همه اون روایاتی که میگه عرب هلل یتیم و علیه خسارت المال، مثلا زمان المال، میفهمیم اون مال جاییش که یا ولی نباشد یا اگه ولی هست مصلحت کار نکرده باشه، اما اگه ولی با مصلحت کار کرد خسارت به عهدش نیست، مثل سایر مضاربه های دیگر. حالا نکته این که هست اینجا، شیخ مرحوم در زکاتشون اگه آقایون نگاه کرده باشن، دنبال این روایت که بیان میکنه یه جمله شد گفته تو گذشته، این جمله اینه فرماد و یستفاد من روایت و غیرها جواز و اخذ الولی الاجره، از روایت و غیر روایت استفاده میشه که ولی میتونه اجرت بگیره برای کاری که کرده، مجانی لازم میکار بگیره، برای که فرمود بر رفو دینه اما این که گفت فلکه ها گفت که بر رفو بینه اما، پس معلوم میشه که ولی هم از منفعت میتونه بره. اینجا ولی شیخ مرحوم مفصل مسئله ذکر نکرده، ما هم خیلی مفصل ذکر میکنیم، اما چون مسئله مورد اطلاعی و خلاصه مسئله مشکلی هست، به نظر من از مسائل مشکل فقه که انسان بتونه یه طرف فتوا بده این مسئله، این رو ما اجمالا اینجا عنوان میکنیم چون شیخ زود گذشته و اون مسئله اینه که ولی یتیم برای یتیم چه کار میکنه این مزد میتونه بگیره یا نمیتونه. اینجا خلاصه مطلبی قاعده فقهی عقلایی با ظهور قرآن کریم با هم یه تعارضی داره. قاعده عقلایی فقهی این است که مال هر ای یعنی عمل هر مسلمان محترم. شما اگر بر یک کسی کار کردی عمل محترمه، ارزش داره و قیمت عمل دو طرفکار باشی، در صورتی که با اذن باشی. یه وقت است که بدون اذن شما اومدید بدون اذن من زمین من فرسی یا آپارتمانم ساختی در آمد اینجا باید بگوی حالا موزمه من که نبستم که آپارتمان بسید بی خود باید بسید اینجا چون من اجازه ندارم. اما اگر معزوم باشد از طرف صاحب مال یا از طرف خدا، اذن از طرف خدا هم اذن دیگه، ولی از طرف خدا معزوم است که به نفس صغیر کار بکنه در مال. حالا اگه کار کرد این قاعده عقلایی که فقه هم این رو تنفیذ کرده این است که عمل مسلمان محترمه و اجرت عملش رو طلب کار میخواد ثروتمند باشه میخواد فقیر فرض کن من میلیونرم باشه اما من از آلک نرفتم در ثروت خودم کار بکنم و آمدم برای فقیر به نفع فقیر کار کردم. اینجا قاعدتا عمل مسلمان محترمه، خدا هم به من عز داده بودی کار رو بکن، منم به خاطر اذن خدا اومدم در مال فقیر تجارت کردم یا مثلا فرضی چشگذر کردم، اجرت عملم و اجرت المثل را باید طلبکار باشم. این قاعده یه قاعده هم عقلایی هم فقه این رو تنفیذ کرده. فرقی هم ما بین فقیر و غنی نیست، اما از این طرف آیه شریفه قرآن که درش تفصیل ازش تفصیل استفاده میشه. آیه وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. طيب هاي انجاش مقال نده. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ لمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. این ظاهر آیه امرم هست و وجوب ظاهرش اینه. شما که برای مال یتیم کار میکنی، حفظش میکنی، فعالیت درش میکنی، فرمود اگر غنیت باید عفت نگاه داره، یعنی مصرف نه. اینجا ظاهر کشیاف میگه حلیت تعصف این تأکید بیاتر حلیت افت اون بار استفعال برای طلبه در حقیقت یعنی اینکه تو طالب زیاده یه از حد باید باشید. یا مثلا این زیاده کلمبانی تدل و علا زیاده کلمبانی پس یعنی خیلی باید افت به خرج بود معنیش یعنی کار که کرد تو که غنیگی نخواد. و من کان فقیرن فلیکل بالمعروف. اگر فقیر باشی به اندازه معروف که خوش باشد یعنی خلاف نباشد از این مال بخورد. اینجا بعضی از مفسرین اهل سنت اصلا سمن کنه من کنه فقیران فلیأکل بالمعروف هم گفته نه معناش اینه یعنی حالا که فقیره از مال ولی این فقیر بخوره. اگرم فقیر هستی از نون آب خودت کمتر مصرف کن که نخواهی مال فقیر رو بخوری. و من کان فقیران که پول آب گوش نداری فلیأکل بالمعروف نون خالی بخور از نون خودت و بازم دست به مال فقیر نزن. اینقدر دقت بعضی روایت به این معنا دارن از ابن عباس که من کان فقیرم فلیأکل بالمعروف هم نمانشی با که یعنی حالا که فقیری میتونی به اندازه معروف از مال فقیر بخوری. اگه فقیرم هستی خب چه دایی داری آب گوش بخوری؟ نون خالی بخور از مال خوده. این چه خیلی خلاف کار. بعضی دیگه از روایات اهل سنت باز دلالت بر این معنا داره که فلیأکل بالمعروف یعنی اگه فقیر هستی بخور از مال یتیم، اما نه مجانی و بلکه قرضی باشه که بعد پول پیدا کردی عوضش رو بدی. خلاصه مقتضای این دو روایت، یعنی دقیقا روایته، روایت عامی، مقتضای این دو روایت این میشه که خلاصه از مال فقیر نباید خود باشه برش کار میکنی. منطقه یکیش میگه اصلا نباید بخوری حتی قرضم نگیری، یکی میگه نه قرض بگیر اما بعد بده. ولی قول سوم در فلیأکل بالمعروف اینست که اگر چنون که فقیر هستی از مال او بخوری به اندازه معروف نامه این نباید یه لازم یه عوض شم بزنی. این احتمال سومه که در روایات ما این احتمال سوم تصریح شده سریفی. مجموع روایات ابن‌خالد، گرب المنصور سیوطی مفصل همه روایات در غیر یعاله نقل کرده، روایات اهل سنت. و اما روایات خودمون، روایات ما هم نوعا همین مفاد آیه شریفه داره. خب اون وقتی آیه شریفه ظاهرش اینه اگر شما احتیاج نداری به مال فقیر ولو زحمت هم میکشی در مال فقیر کار میکنی، تجارت میکنی، چه سلطا میکنی، سلطا به افت بکنی، هم وجود دیگه. اگر فقیر هستی در معروف بکنی. بله صحبت آیه شریفه خطاب به اولیاء اطفاله، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این چه خطاب میکنه؟ به اونایی که اموال یتاما دستشونه. ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا، نخورید در مالتون به نحو اسراف. نبیگی او حالا دیگه بزرگ میشه مال رو از دستم میگیرد، حتی بزرگ نشده ما کلکشو بکنیم. و من کان غنیان فلیستعف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. ظاهر این آیه اینه که آدم غنی که احتیاج نداره هیچی از مالیتون نمیتونه زر کنه. من کان غنیان فلیستعف، در صورت که اگه بنا اگر چنون که بنا بشه عمل من محترمه غنیم هستم میخوام موزمو بردارم چرا فلیستعف؟ چرا میگم همین میگه نه تو منم میبرم به نظر که خلاف او قاعده فقهی. ببین آقا پس قاعده فقهی او غلایی اقتضا میکنه که هر کس کاری کرد اجرت طلب کرد، ولی مقتضای آیه شریف تفصیل بین غنی و فقیره صریح آیه اینه. و اکثر روایاتی که از طرق شیعه و سنی وارد شده روایت بیادم هم این معنا مفاد آیه رو تثبیت کرد. میاد به حسب اقوال، اجازه بدید میاد اقوال فقها هم مثل این که تو همین معنا گیر بوده اند. حالا برای این که مطلب معلوم بشه حالی از صحفه چند به اخلاقی داره حتما این که تو خوندیم که اصول عمد و در وجود داره برای چیه؟ حالا روایات هم میخونیم، روایات هم تأکید داره میگه چیه بهش نخوره یه غنی هستی آخه روایات هم میگه. ببین آقا حالا بیدیم نه به حسب فتوا، فتوا رو برای تو خلاف شیخ توسی کتاب البیوع مسئله 295 این مسئله چون زیاد مورد اطلاعه است، من ناچار شدم انوار کنم که یکم انوار کرده تا مختصر. مسئله 295 الولیو اذا کان فقیرن جاز له ان یأکل من مال الیتیم اقل الامرین من کفایته او اجرت مثله. اینجا شیخ در خلاف و اندازه معروف هم گفته میشه بخوری یک باید اگر اجرت مثل کار شما 10 تومنه اما خرج 15 تومنه این 10 تومنه میتونی برده، اگر خرج 5 تومنه و کار مدش 10 تومنه 5 تومنه بازرده اقل الامرین از عزت المثل که باید که آیه ظاهر آیه هم عمل نکرده شیخ شده پانتر ورده استیاد کرده یا اقل الامرین من کفایتهی او عزت مثله ولا یجب علیه القضا و واجب هم نیست بعد بده این یجب علیه القضا رد اونهی که زهر سنت گفتم قرضی باید برداره که بعد بده ولی شافعی فیه بچان احدهما مثل ما قلنا که اقل الامرن و ثانی ان علیه القضا که برفرض اقل الامرن برمیداری باید قرضه باشه برداری خیلی دقت در مال یتیمه. بعد شیخ میفرماد که دلیل اونا قوله من کان فقیرن فلیه کل دل محروف بلن بیزه دل قضا که چون آیه نگفته قضایشو باید بدید پس ما بیدیم قضایشو آزمید اما اشکالی که بشه خاص نیست. اگر شما به ظاهر آیه میخوای عفو بکنی ظاهر آیه میگه فلیا خود المعروف خرج تو میتونی بخوری دیگه، اما ایشون در مقام فتوا گفت اگر اجرت المثل شما کم تر از خرج معروفته دیگه میشه اجرت المثل حق نداری برداری که این قدر دقت. اگر اجرت المثل زیادتر از خرجته و خرجته برداری اجرت المثل حق نداری برداری. پس شیخ در کتاب خلاص اقل الامرین از خرج متعارض و اجرت المثل اینم در فقیر، اما در غنی ظاهرشون همون مفاد آیه شریفه هیچ چی نمیتونی برداری تو که احتیاج نداری. این عبارت خلاص عبارت مبسوطشه باش همین بگاره کتاب البلوغ الولیو اذا کان فقیرا جاز له ان یأکل من مال الیتیم اقل الامرین من کفایته او اجرت مثله. مزید همونی که در خلاف است بعد توسط سوالی سرائر ابن ادریس عبارت خلاف و مبسوط رو که نقل میکنه در اول کتاب الدل میگه والذی یقوا فی نفسی ان له قدر کفایته. ابن ادریس گفته که مظاهر آیه رو عمل میکنید این که شیخ خوب اقل الامرین که دلیل نداره خب راست هم میگه ان له قدر کفایته کی سما دارت القصه میخواد اونی که دل معروفه کمتر از اجرت المثل باشه یا زیادتر به ظاهر آیه عرض کرده نقول این تعالی که همون حلیت المثل هازا اذا کان القیم به امورهم فقیرن یه بارد سرائر و اما این کان قمیم فلا یزیز له اخذ شیء من امواله لا قدر الکفایه ولا اجرت المثل. معلوم میشه که این آیه شریفه ذهن آقایون به قدری محکم و متقن بوده مفادش که ندونستن این قاعده فقهی و عقلایی رو اینجا اجرا کنن. در حقیقت اهل دائر سوال این که قاعده فقهی رو عمل بکنیم که عمل مسلمان محترم از عزت المثل داره یا ظاهر آیه شریفه رو ابن ظاهر آیه داره میگه اگه فقیره فلیأکل بالمعروف میخواد به اندازه عزت المثل باشه میخواد نه اگه غنیه نه معروف میتونه بده نه عزت المثل باید بده میخواد. این فتوای ابن عزیز که به شیخ مرحوم اشکال کرد که شیخ در خلاف مبسوط اقل الامرین رو گفته نهای شیخ در مقام فتوا اول فلیأکل بالمعروف رو میگه آخفال و زکر زرش میگه متحافظ عباره. ببینید نهایه داره سمن خانولیان یقوم به امورهم و یجمع اموالهم و یسد خلاتهم و جمع غلاتهم و مراعات سننگه خوزمین اموالهم اجرا شفایت زیر حاجته من غیر اصلافن بلا تفریق. اینجا اینجا از حاجته شد بعد تقریبا هفتش ده سقطه میگذاره اصلا نیستی که فتوا جلوبین رو نداده باشه یه فتوا دیگه یکی والمتولی لاموال یتاما والغیم به امورهم یستحق و اجرت مثله فیما یقوم بهی من مالهم من غیر زیادت و نقصان.
اینجا
و اول گفت راز الله این را پسن این امواله قضا سفایته معنیش زنی بیشتر نه بیشتر نه کمتر هم نه ببین این جد این جد که یستحق و اجرت همیشه ایما یقوم و بیر ماله من غیر زیارت و من نقصان. حالا اگر خرجم زیارتر نوزت الاسلام باشه میتونم بردارم اما اول گفت راز الله. ببین و اول گفت جاز له خرجش رو برداره این میگه عزت النفس داره من غیر زیادتون برای نقصان یعنی خرجش زیادتره نداره برداره اینا متعرفته بعد میگه فعن نقص نفسه کان له فی ذلک فضل و ثواب و این لم یسأل کان له المطالبه باستیفاء حقه من عزت النفس. چه در نهایه کتاب فتوایی کس و اصول متلقات معصومین به قول مرموازی جدید دو فتوای متحافظ کنیم کسا داره. ابن ادریس در سرائر هنگ دو فتوای شیخ رو نقل میکنه و تغییر میکنه شیخ رو میده همون فتوا اولی مطابق قرآن بود این دوامی که میگه وزید رو نیست اصلاق قرآنه این از خود گفتیم. پس ببینید اینا من این عبارت رو خوندن برای اینکه بفهمید اصل مسئله اینه چون قرآن امر داره ظهور در وجود هم هست ان ظاهر در وجود ظاهر قرآن تفصیل بین غنی و فقیر است. غنی هیچی نمیتونه برداره فقیر بالمعروف مسئله عزت النفس اصلا مطرح نکه فقها قرآن رو دیدن و قرآن در نظرشون حجت بوده. قرآن فقط کتاب خوندن نبوده کتاب عمل بوده همونی که قرآن گفته بود. حالا میگم روایات هم بیناده روایاتی هم که ما داریم اغلبش همه مثال قرآن داریم نگه دلیل مرسلات باشده. آقا بریم ببینید مسئله اینا دارید شما مسئله دارید از کردن مسئله از نظر فقهی که انسان جازم بخواد فتوا بده خیلی مسئله مشکلی قاعده فقهی شما قبل از اینکه به آیه مراجعه کنید هر که اشکالی بردید که یک کسی در مال یتیم براش کار بکنه ولی هم باشه این چه شما دیدون بودش بعده شما هم در احتیاج نداره میتونه بعده شما همون دیدن اینقدر خواهده یکی در ذهن ما مرتجه اما قرآن در خلافه. حالا هم دارست ما بینی که فتوایی شما را عمل کنیم به قرآنه شما را عمل بکنیم. حالا روایاتی که داریم در وسائل جلد 12 کتاب تجارت باب 72 این صفحه 174 اگه این صفحه جدید بکنیم محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجا من ضمناً عرض کردم و روایات اهل سنت سه دسته مجموعش که من در دور دور منصور همه نگاه کردم سه دسته. یه دستش مفادش اینه که اصلا آیه شریف روایت است میرسونم تا یا به ابن عباس یا به صحابه. یه دسته مفادش اینه که فقیر از مال خودش زور خواهد کنه که اصلا محتاج نشد از مالیت این مصرف کنه. تلکل بالمعروف یعنی نون خالی بخوره که نخواد مالیت رو بخوره. یه دسته روایتشون اینجوره، یه دسته روایتشون میگه نه، تلکل بالمعروف از مالیت این بالمعروف بخوره اما باید قرض بشه صدقه. یه دستش میگه نه، بخوره و لازم می قرضش هم بده. اما همه بر محور آیه سا، یعنی اونا وای که تو اخترشون می شده این قاعده فقهی که تو ذهن ما سموده که باید داره مثل اینجا تخصیص برده جبتی در مال یتیم هست. این روایت اونا که مجموعش سه دسته، اما روایت های خودم عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان بعد نیستم اگه ایشکانی که ولو احمد ابن زیاد رو درش حرف بزنید، احمد ابن محمد ابن ایسا درش حرف نیست. انا اس رواه صحیح است. انا علی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل فلیأکل بالمعروف قال المعروف هو القوت و انما عن الغسیل اذ القیم فی اموالهم و ما یصلحهم. خلاصه غسیل یا قیم در اموال و کارهایی که به نفع اونهاست، این قوتش رو میتوند بخوره. اسم عزت النفس صفات نیست، این هم مال صحیح. روایت بعدی و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن حنان ابن صدیق قال قال ابو عبدالله علیه السلام حضرت صادق فرمود سألنی عیسى بن موسى عن القیم للایتام فی الابل. عیسى بن موسى به نظر میاد که از بنی عباس باشه. سألنی عیسى بن موسى عن القیم للایتام فی الابل و ما یحل له منها. این کسی که شطورا رو برای اونا فقیر خرد میکنه چیه؟ فقل کلا حضرت فرمان من بهش جواب دادم ازالات حوزه ها، او حوزی که توش آب میخورن ملات بهش بکشه. ملات یلی تو معنیش همون ملاتی که میکشن که حوز آب نده یا با آهست یا مثلا روی چیزی. ازالات حوزه ها و طلب والته ها، شطورایی که گم میشه هم میگرده پیدا میکنه. و هنه ام جربه ها، هنه ام ماده هنائه، هنائه به های حضرت هنه قطرانه، این چیزیست که از میوه اسم قطران از درخت عرعر، درخت عرعر در حجاز زیاد هست. تو درخت عرعر یه چیزی لنه قطران خیلی چیزی بدلوی هم هست برای جرب بوده. و هنه ام جربه ها یعنی شطورای عجرب و قطران بهشون میمانه. فلهو ان یصیب من لبنها، این مسئله خوردن است و مسئله مزد نیست. آدمی که اطلاع میکنه میتونه از شیرشون بخوره فی غیر نسل لزر حسین رو تسره ندوشه ولا فسادن لنسل، وقتی که تو تر شده دوشه بخوره اون وقت اون بچه شطورها گرست نمیشن یه نسل شطور بر میفته. فی غیر نسل لزر نهش از ور معنیش نیست یعنی تسره بدوشی، تسره ندوشی حالا که میخوای یه فکر نیشه بخوره یکم ایزا برای بچه شطورها ولا فسادن لنسل. این هم یه روایت. روایت دیگر روایت سوم و عنهم یعنی کلینی از عده نقل کرده عن احمد بن محمد عن محمد بن الفضیل عن ابی صباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فقال ذلک رجل یحبس نفسه عن المعیشه. آدمی که از کار باز میمونه برای که میخواد در مال یتیم کار بکنه. حالا بحث ان یاکل بالمعروف اذا کان یصلح لهم اموالهم فان کان المال قلیلا فلا یاکل منه شیئا. اگه مالشون کمه اصلا هیچ چیز نخوره، کار بکنه هیچ چیز ازشون نگیره. این چه نوایه؟ یه این رو میدونه نظری هم خواهی خلاف قاعده فقیه که ما داریم که فرض کار مثال و محترمه. روایت چهارم هم میخونم و میمونه برای فردا دیگه. و عن هم یعنی کلینی از عده نقل کردن احمد هم و احمد ابن محمد ابن ایسا عن عثمان ابن ایسا عن سماعه. این روایتش موثقه است. اصلا مانند عیسی واقعیه، شما هم محل خلاف واقعی یا نه علایانه روایت واقعی هم واقعی شده موسط هن علی عبدالله علیه السلام فی قول الله و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف قال من کان یلی شیئا للیتاما و هو محتاج لیس له ما یقیمه، یه کسی که برای یتاما کار میکنه خودش هم محتاج، یعنی چیزی نداره که خرج زندگیشو اداره بکنه، فهوه یتقاضا اموالهم، یه آدم میره مال یتیما رو از اشخاص میگیره، مثلا قرض جمع آوری میکنه، و یقوم فی ضیعتهم هل یأکل بقدر ولا یسر، اصراف نکنه به اندازه متعارف بخوره بده، اسم عزت النفس نه بوده گفته قرضی که بخوره، و امکانت ضیعتهم لا تشغله اما یعالج به نفسه، اما اگه در ضیعه اونا کار میکنه اما این ضیعه مشغولش نمیکنه از کار برا خودش، فلا یرزعن من اموالهم شیئا، اگه جوری است که تو ضیعه اونا کار میکنی اما جوری نیست از کار خودت بازت بداره، تو من چه خودتم کار میکنی، فلا یرزعن من اموالهم شیئا، رزعه به همزه معنی نقصه، یعنی از اموال اونا هیچی ناقص نکنه در نخوره. این حالا تا اینجا روایات ظاهرش نیست که به اندازه خرجش فقیر میتونه بخوره و اگه غنیه نباید بخوره، همونی که ظاهر قرآنه. الله باشی برای فردا و صلی اللہ و علی محمد و علی
و اما این قصص لیت علامان یتیم زکاتون اینها مغیرت می بخواد به همین روایاتی که ظاهر شدید بود و ما هم نبرای تکرار کردیم درست شوید و کذا مادن لعلا عدم وجوب زکات مال تجارت فان الجمع الوسی یحتب تقریما نصوص المقام علی ما نصوص مقام به اینطورم پدیدا که هم نبرای تکرار کردیم
دو سه اجماع اون دیگه اینکه نواسه اجماع ما این روایت ها رو عمل بکنیم و مخصص اون دو لفته قرار میدیم، یعنی اگه در اون جمع گفتیم زکات مال تجاره واجه در این جمع گفتیم واسه واسه چیم لا زکات اصلی مال یکیم دار همه اونها رو تخصیم نمی این روایت ها به واسه اجماع
پایان درس 39 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظرین 4 اردیبهشت سال 1361. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.